ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از برگزاری نشست میان تهران و واشنگتن حمایت کرد. حمله مهاجمان مسلح به هتلی در سومالی 26 کشته بر جای گذاشت. محمد مهدوی فر کوشنده مدنی توسط مأموران جمهوری اسلامی بازداشت شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتر شیخ همسپورم. در حمله اسلام طلبان مسلح به هتلی در جنوب سومالی 26 تن از جمله چند شهروند کنیایی، آمریکایی و بریتانیایی کشته و حدود 56 تن مجروح شدند. به گفته پلیس سومالی، شامگاه گذشته به دنبال انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در برابر یک هتل در شهر کیسمایو، چند مهاجم مسلح به هتل حمله کردند. پلیس سومالی میگوید در جریان درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی دست کم 4 مهاجم کشته شدند. فرقه الشباب متعلق به القاعده مدعی حمله مرگبار روز گذشته شده است. فدریکا موگرینی میگوید اتحادیه اروپا از طرح عراق برای برگزاری نشست منطقه‌ای میان تهران و واشنگتن پشتیبانی میکنند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به عراق سفر کرده، امروز جلوگیری از تشدید تنش و امکان اشتباه محاسباتی را در اولویت دانست. فدریکا موگرینی در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عراق محمد الحکیم گفت:
The minister and I talked at length about the increasing tensions.
ما درباره افزایش تنش‌ها در اطراف عراق و نیاز به کاهش تنش و جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه محاسباتی منجر به عواقب بسیار خطرناک برای عراق و منطقه به تفصیل صحبت کردیم. همینطور درباره نیاز به کاهش تنش و یافتن کانال‌هایی برای رایزنی و همزیستی هم گفتگوهایی داشتیم.
Find and build avenues for dialogue and living together.
فدریکا موگرینی گفته اتحادیه اروپا آماده است از طرح برگزاری نشست منطقی در همه ابعاد سودمندش به توصیف وی حمایت کند. در پی ساقط شدن پهپاد آمریکایی بر فراز خلیج فارس به دست سپاه پاسداران و همچنین کاهش تعهدات جمهوری اسلامی در چارچوب برجام، تنش میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است. محمد مهدوی فر فعال مدنی امروز توسط مأموران جمهوری اسلامی در شهرستان آران و بیدگل بازداشت و به زندان کاشان منتقل شد. نزدیکان محمد مهدوی فر به رادیو فردا گفتند که علت بازداشت او توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. محمد مهدوی فر شاعر شعر الفبا از امضا کنندگان نامه‌ای با 14 امضاست که در آن خواستار عبور کامل از جمهوری اسلامی شدند. این کوشنده مدنی که در سالهای اخیر بارها زندانی شده است، همکنون دوره تبعیدش را می‌گذراند و از چند روز پیش در مرخصی به سر می‌برد. محمد مهدوی فر همچنین از مجروحان جنگ 8 ساله به شمار می رود. یک مقام روسیه می گوید شرکت های آن کشور برای گسترش همکاری های تجاری اقتصادی با جمهوری اسلامی منتظر الحاق به اینستکسند. مسکو بارها اروپا را به دلیل آنچه تعلل در راه اندازی آن مکانیزم عنوان کرده مورد انتقاد قرار داده و همزمان گفته به دنبال مکانیزم های مخصوصی است که بتواند با دور زدن تحریم های ایالات متحده همکاری های دو جانبه با جمهوری اسلامی را ارتقا دهد. آنا رایسکایا،
رئیس شورای تجاری روسیه و ایران، که بارها موانع مالی بانکی را مهمترین چالش برای گسترش روابط تجاری میان دو کشور خوانده، ابراز امیدواری کرد اینستکس نگرانی های شرکت های روسی از همکاری های اقتصادی با ایران را رفع کند. ولادیمیر بیدینف همزمان گفت در حال حاضر میر بیزنس بانک و بانک دولتی مجمع مالی روسیه مسئولیت پشتیبانی از عملیات مالی بانکی بین ایران و روسیه را بر عهده دارند. میر بیزنس بانک شعبه بانک ملی ایران در روسیه است و بیش از یک سال است که تحت تحریم های آمریکا قرار گرفته. ولادیمیر بیدینف رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در حال با خبرنگاران گفتگو می‌کرد که طی 4 روز گذشته میزبان هیئت علمی و فناوری ایران به ریاست سورنا ستاری معاون رئیس جمهور و علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و نمایندگان 70 شرکت دانش بنیان ایرانی بود. این هیئت برای حضور در اونیپروم مهمترین نمایشگاه دستاوردهای صنعتی و فناوری روسیه به مسکو سفر کرده بودند. ستاری طی این سفر گفت روسیه فرصت‌های بی‌بدیل برای توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی در اختیار ایران قرار داده و ایران نیز تلاش کرده با تکیه بر حسن روابط فرصت‌های همکاری متقابل را در اختیار روسیه قرار دهد. این در حالی است که مطابق جدیدترین آمار شورای تجاری روسیه و ایران، مبادلات تجاری دو کشور در ماه گذشته خورشیدی نسبت به همین دوره در سال قبل نصف شده. الکسی گالوین، کارشناس اقتصادی میگوید روابط تجاری روسیه و ایران چه در دوره تحریم و چه پیش از آن وضعیت خوبی نداشته و ندارد.
با اینکه راهبرد دولت روسیه مبنی بر توسعه روابط با ایران است، اما راه‌های گسترش این همکاری با آزمون و خطا تجربه می‌شود. روسیه و ایران یکدیگر را شریک جدی تجاری نمی‌دانند. وابستگی اقتصاد دو کشور به نفت و گاز و عقب ماندگی فناوری از مشکلات اصلی بوده و هست و تحریم‌های آمریکا بر این مشکلات افزوده. مهمترین مشکل این است که توسعه روابط اقتصادی بر عهده شرکت‌های دولتی نهاده شده و این در حالی است که دو کشور از کمبود منابع مالی رنج می‌برند و با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران و تشدید تحریم‌ها علیه روسیه این وضعیت بیش از پیش خراب شده.
روسیه همواره منتقد سیاست آمریکا در قبال ایران بوده و برها تأکید کرده مکانیزم‌های اندیشیده که بتواند به دور زدن تحریم‌های آمریکا به گسترش مبادلات تجاری با ایران کمک کند. تهاتور نفت ایران با کالاهای روسی، پرداخت با ارز ملی و فعالیت شرکت‌های در ایران که ویژه همکاری با این کشور زیر نظر دولت روسیه تأسیس شده، به عنوان نمونه‌های از این گونه اقدامات ذکر می‌شود. همزمان مسکو ابراز امیدواری کرده که بتواند در اینستکس مشارکت کند. اینستکس سامانه حمایت از مبادلات تجاری است که فرانسه، آلمان و بریتانیا برای تسهیل تجارت با ایران ایجاد کردند. اما واکنش های ایران به آن از محتاطانه تا به شدت انتقادآمیز بوده. به تازگی ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا گفت مسکو خود به دنبال ایجاد مکانیزم ویژه مالی همانند اینستکس نیست، زیرا آن را ضروری نمی‌داند و بی‌توجه به تحریم‌های آمریکا با ایران همکاری خواهد کرد. آمریکا پس از خروج از برجام تحریم ها علیه ایران را بازگردانده و به سیاست فشار حداکثری روی آورده تا به گفته دولت دونالد ترامپ مانع پیشرفت برنامه اتمی و موشکی و رفتار مخرب منطقه‌ای ایران شود. پس از یک سال ایران از کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد، اقدامی که هشدار آمریکا و انتقاد کشورهای اروپایی را به دنبال داشته. اما روسیه ضمن ابراز نگرانی و فراخوان ایران به خویشتنداری تصمیم اخیر تهران را نتیجه فشار واشنگتن دانسته و اعلام کرده بدون راه اندازی اینستکس توسط اروپا حفظ برجام عملی نخواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ادامه خبرها. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی تشخیص بیگناهی یا گناهکار بودن فعالان زندانی محیط زیست را بر عهده قاضی عنوان کرده است. ابراهیم رئیسی امروز در جلسه‌ای با عنوان هم‌اندیشی با فعالان محیط زیست در جواب به سوالات در رابطه با پرونده فعالان زندانی محیط زیست از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد و از همه خواست تا منتظر حکم بمانند. 8 فعال محیط زیست: سام رجبی، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، امیر حسین خالقی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز از بهمن سال 96 همچنان در حبسند. در پرونده نامبردگان اتهاماتی از جمله جاسوسی و اقدام علیه امنیت داخلی مطرح شده است، در حالی که خانواده‌های آنان این اتهامات را رد می‌کنند. پیرحسین کولیوند، رئیس سازمان اورژانس ایران، از غرق شدن 423 تن در 4 ماهه اول امسال اطلاع داده که به گفته وی حدود 40% این افراد کمتر از 21 سال داشتند. وی میگوید بیشترین حوادث مربوط به غرق شدگی در استانهای مازندران، آذربایجان غربی و تهران بوده است. همزمان شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز میگوید تنها در فروردین و اردیبهشت ماه 131 تن در رودخانه ها و مخازن سدها غرق شدند. علت این حوادث شرایط ناپایدار بستر سدها، سرعت جریان آب، اختلاف دمای عمق و سطح آب و بیتوجهی به هشدارها عنوان شده است. نخستین جلسه محاکمه محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران، امروز در دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شد. محمد علی نجفی به قتل همسر دومش میترا استاد متهم است. کامبیز قفوری از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم شهردار پیشین تهران، روز شنبه 22 تیر ماه به صورت علنی برگزار شد. شعبه نهم دادگاه کیفری 1 تهران به ریاست قاضی محمد رضا کشکولی مسئول رسیدگی به این پرونده است. رئیس دادگاه در آغاز جلسه چنین گفت:
با توجه به ابعاد اجتماعی این پرونده به صورت علنی جلسه دادگاه برگزار بشه.
در این جلسه محمد شهریاری نماینده دادستان اتهامات آقای نجفی را قرائت کرد.
متهم است به 1. مباشرت در قتل عمدی مرحوم میترا استاد، فرزند کاکابرار، 36 ساله، همسر دوم خود با سلاح گرم.
اتهام های دوم و سوم محمد علی نجفی به ترتیب حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح غیر فوتی است. نماینده دادستان در دادگاه به بازخوانی یادداشتی که از متهم به دست آمده پرداخت و به نقل از آقای نجفی گفت برخی نهادها وارد قضیه شدند و در نتیجه علارغم میل او میترا استاد به عقد دائمیش با مهریه هنگفت درآمد. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، بعد از آنکه یک بخش از نوشته آقای نجفی متضمن اتهام به خانم استاد مبدی بر روابط با مردان دیگر قرائت شد، قاضی تذکر داد که اعلام برخی مطالب باید در دادگاه غیرعلنی صورت گیرد. بر مبنای یادداشت مذکور، آقای نجفی نوشته که خانم استاد، همسر سابقش، از نظر او محدور الدم است. محدور الدم در قانون مجازات اسلامی ایران به کسی اطلاق می شود که شرعاً مستحق کشته شدن است و در صورت کشتن او مجازات قصاص متوجه قاتل نخواهد شد. اولیای دم در این جلسه حضور نداشتند. وکیل مدافع آنان حکم قصاص و اشد مجازات را برای متهم درخواست کرد. همچنین برادر میترا استاد به خبرنگاران گفت:
درخواست اون طبق قانون عمل بشه، همین مام رأیمون قصاص.
اما حمید رضا گودرزی، یکی از وکلای مدافع محمد علی نجفی، پس از جلسه دادگاه گفت:
این فرصت شاید ایجاد بشه که بشه مذاکراتی داشته باشیم و خانواده استاد این وسط تشفی خاطری براشون ایجاد بشه که خدمتتون عرض کنم صدمه روحی بهشون نخوره و به شکلی عمل کنیم که انشالله نظر روحی و فکری اون خانواده در تشویش نباشه که شاید بتونیم راهی رو برای مذاکره باز کنیم.
محمد علی نجفی، وزیر علوم دولت‌های دهه 60، وزیر آموزش و پرورش دولت هاشمی رفسنجانی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت محمد خاتمی بود. او همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی و مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی و 12th شهردار تهران بوده است. جلسه بعدی رسیدگی به اتهام محمد علی نجفی مبنی بر قتل همسر دومش ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 26 تیر ماه برگزار خواهد شد.
اولین جلسه محاکمه یکی از مقامات سابق جمهوری اسلامی به تام قتل همسر دومش. خلاصه خبرها 23:30 ایران.